اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. من امروز میخوام یک بحثی رو خدمت عزیزان تقدیم کنم تحت عنوان سابقه تکفیر و قتل در اسلام. و یک بحثی رو من قبلا گفته بودم، یه مقدار توضیح دادیم و یک فهرستی از اینها را خدمتتون تقدیم میکنم. تقاضا این است که دوستان بتونن یک مقاله بین 25-30 صفحه آ4 بنویسن. نکته ایست جاش خالیه، رو سایت هم شما بگردید من ندیدم، حتی در کنگره تکفیر هم مقالاتی که بود از ما بلازه تعداد سیدی چیز رو گرفتیم میدیم خدمت دوستان انشاءالله، یعنی تمام مقالات فارسی و عربی که بوده سیدیاش خدمت دوستان ما تقدیم میکنیم. و من تو این مقالاتی هم که آمد در کنگره چه از داخل و خارج ندیدم کسی بیاد سابقه تکفیر در اسلام رو بررسی بکنه، چون یه مقدار خلاصه به قول معروف میگن توف سربالاست. چون اگر ما بخوایم این سابقه رو بررسی کنیم خب خیلی ها زیر سوال میرند و شاید به صلاح بعضی ها هم نیست اینها زیر سوال برند، ولی ما بحثمون بحث علمی، ما کاری به مقدسات اهل سنت یا اعتقادات دیگر آقایان نداریم. ما میخوام ببینیم که اصلا این تکفیر قتلی که امروز بلای جان بشریت شده، نه برای بلای جان امت اسلامی، اینها را ما بخواییم سابقش رو در بیاریم بیرون، یا به قول معروف پیشینه کیفره این تکفیر بیاد بیرون. این انشاءالله اگر دوستان بزرگواری کنم یک مقاله خوبی همراه با تحلیل، ما به قید قرعه برای 3 نفر از این دوستان تلاش میکنیم که یک هدیه مایی تقدیم کنیم. ولی من تقاضا دارم دوستان روش کار کنن و من سرنخها رو عرض می کنم، یعنی بیش از سرنخ دیگه چیزی ندارم. یکی که ما بحث تهدید به قتل توسط خلیفه دوم زمان خود پیغمبر، روایاتش خواندیم قبلا که خلیفه دوم خلاصه موارد متعددی پیش آمد که نسبت به ابن ابی سلول یا عبدالله ابن ابی گفت که یا رسول الله دعنی اقتل هذا الخبیث، اقتل هذا المنافق، اقتل فلان، اقتل فلان. اون مواردی را که خود خلیفه دوم تهدید به قتل می کند در محضر نبی مکرم، اینها یه مقداری کار بشه. و ما شارحین صحیح بخاری یا بعضی از بزرگانی که در این زمینه کار کردن، توجیه کردن، معنا کردن که چطور میشه که از میان اون همه صحابه فقط عمر ابن الخطاب میاد میگه یا رسول الله الا نقتل، یا رسول الله یا دعنی اضرب عنق هذا المنافق، یعنی هیچ کدام از این صحابه عرق دینی نداشتن و متوجه نشدن که باید این کشته بشه و اصلا این قضیه بودار هست بودار نیست. اگر جناب خلیفه دوم شجاعت داره میخواد مخالفین را بکشه چرا در این 83 84 جنگ و غزوه‌ای که زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده یک مورد سابقه قتل از او ثابت نشده؟ ما هرچی جشن پیدا نکردیم جز یک موردی که به خاطر اختلاف قبیله‌ای بوده، نمیدونم پسر خالش بوده، پسر عمش بوده، غیره بوده، که اونم خود آقایان شک دارن که واقعا عمر کشته یا نکشته. در این همه جنگ ها خب یک مورد نتونستن ثبت کنن، نه برای ابوبکر نه برای عمر ابن الخطاب. خب چطوریست که در اینجا جلوی دیگران به ویژه جلوی نبی مکرم میگه دعنی اقتل هذا المنافق، نمیدونم امثال این. این یک بحثیست که برای شما عرض کنم در تاریخ ثبت شده. این ما تقریبا مواردی رو قبلا عرض کردیم و همچنین خلیفه دوم در قضیه سقیفه تهدید میکنه سعد ابن عباده رئیس یک قبیله بزرگ و انصار را که اقتلوا سعدا فانه منافق، او را بکشید او منافقه. برای شما عرض کنم مسئله سوم قضیه قتل مانعین زکات است که توسط ابوبکر صورت گرفت، یعنی فتوا به ارتداد و قتل، هزاران نفر در اینجا کشته شدند. حالا اینها رو ما تقریبا تا حدودی بحث کردیم، مواردی را که الان گفتیم وهابی ها و تکفیری های امروز ما هم عمدتاً به همین قضیه استناد می کنن. نکته دیگر باز که البته این قبل از قضیه اصحاب رده هست که عمر ابن الخطاب تهدید می کند مسلمان ها را به قتل به اتهام این که اینها معتقد به وفات پیغمبرند. اینم یک نکته قشنگیه که میگه اگر کسی بگوید برای شما عرض کنم پیغمبر از دنیا رفته، من او را خواهم کشت. اینهایی که میگن پیغمبر مرده اینا همه منافق هستن و برای شما عرض کنم مستحق قتلن. بله بله، مثلا شما ببینید تعبیر طبرانی و ابن عبدالبر اینها این هست با سند صحیح، فقبض رسول الله فقال عمر لا اسمع رجلا یقول مات رسول الله الا ضربته بالسيف، هر کس بگوید پیغمبر مرده او را خواهم کشت، با شمشیر او را خواهم زد. معجم کبیر طبرانی جلد 7 صفحه 57، تمهید ابن عبدالبر از کتابای معتبر اهل سنت جلد 24 صفحه 398 و از شمائل المحمدیه ترمذی جلد اول صفحه 338، ایسمی میگه روایت صحیحه، مجمع الزواهد جلد 5 صفحه 183، صالحی شامی میگه روایت صحیحه، سبل الهدا جلد 11 صفحه 257 و بیهقی هم میگه وقام عمر ابن الخطاب یخطب الناس و یوعد من قال قد مات بالقتل والقطع. اگر کسی بگوید پیغمبر اکرم مرده او را تهدید به قتل و قطع می کرده که من هر کس چنین بکند او را خواهم کشت، دست و پایش را قطع خواهم کرد. خب این یه مقداری دقت بشه روش کار بشه. که همین 10-15 صفحه میشه اگر این قشنگ کار بشه، تمام زوایای این قضیه. این آقایان دیروز پیغمبر رو متهم کردن به هذیان، ان الرجل لا یحجر قدن من شدت غضبه، و مشرف به مرگ بوده. بعد از رحلت پیغمبر گفتن من قال ان رسول الله قد مات قد علوت رأسه، آنچنان گردنش رو میزنیم که سر بریدش رو هوا ملق بزنه. این یک نکته. چهارمی شد دیگه. پنجم، تهدید امیر المؤمنین به قد توسط عمر، والله الذی لا اله الا هو نظر اونقک، گفتن بیعت کن. امیر المؤمنین فرمود این لم ابایع فمه، اگر بیعت نکنم چی میشه؟ عمر گفت والله الذی لا اله الا هو نظر اونقک، قسم به خدای لا شریک له گردنت رو میزنیم. خب این آیا واقعا بیعت نکردن حکمش قتل؟ پیغمبر اکرم کسانی که اسلام نیاوردند تهدیدی به قتل کرد، یه بیعت نکردن از اسلام نیاوردن که بالاتر نیست. تهدید به قتل امیر المؤمنین توسط شخص ابوبکر، رفت بالای منبر، خلاصه خطاب به علی ابن ابی طالب، ابن عم رسول الله اردت ان تشق اصل مسلمین، تو میخوای عصای مسلمین را بشکنی؟ شق عصای مسلمین یک اصطلاحی بوده که در روایت این رو بیهقی در سنن کبری جلد 8 صفحه 143 داره. و تهدید امیر المؤمنین به قتل الامام و سیاسی ابن قتیبه صفحه 12 داره. این که ابوبکر میگه اردتن تشق اصل مسلمین، روایتی دارن از پیغمبر اذا خرج علیکم خارجون یشق اصل مسلمین، اگر یک نفر از جماعت جدا شود و اراده کند شکستن عصای مسلمین را، و یفرق و جمعهم، جمع اینها را به تفرقه بندازد، فقتلوه، او را بکشید. ما از تسنی احدن، کسی را من استثنا نمی کنم. خب وقتی میگه اردت ان تشق عسل مسلمین یعنی چه؟ اقتل که طبق دستور نبی مکرم، اقدام به ترور حضرت امیر توسط خالد که دستور دادن نماز، که امیر المؤمنین نماز میخوانه، قبل از اینکه سلام نماز تمام بشود به خالد گفتن گردن علی را بزن. خب جمعیت شلوغ میشه و غیره، همه مشغول نمازن، متوجه نمیشن، خون علی تو این وسط پایمال میشه میره. در وسط نماز متوجه شد که اگر همچه کاری بشه فتنه درست میشه، از اون طرف قضیه رده تازه خوابیده و دوباره جنگ با بنی هاشم شروع میشه و امثال این. خلاصه سر نماز گفت یا خالد لا تفعلن ما امرتک و السلام علیکم و رحمت الله. بله دیگه علایه حالین، خود احتجاج تبرسی جلد اول صفحه 118 داره، انصاب سمعانی از علمای بزرگ اهل سنت جلد 3 صفحه 95 داره. اینا همه سرنخه ها، یعنی هر کدامی از اینا رو شما برید صفحاتی مطلب پیدا می کنید. تهدید امیر المؤمنین به قتل توسط عبدالرحمن ابن عوف، بعد یه ابوبکر داده دیگه، ابوبکر گفت یا خالد لا تفعلن ما امرتک، البته با هم بودن فرقی چیز نمی کنه. علی ای حال تهدید امیر المؤمنین به قتل توسط عبدالرحمن ابن عوف، بعد از این که قضیه شورای 6 نفره تمام شد و تصمیم گرفتن که عثمان را خلیفه کنن، عمر دستور داده بود هر کس مخالفت کرد گردنش رو بزنید. خب امیر المؤمنین سلام الله علیه راضی نبود، زبیر راضی نبود، عبدالرحمن برگشت گفت که فلا تجعل علا یا علی سبیلا الى نفسک فانه السیف لا خیر. خلاصه مخالفت نکن، فقط شمشیر در برابر تو هست. ببینی کار به جا رسیده، روباه در برابر شیر آمده چیکار میکنه؟ تهدید به قتل میکنه. فلا تجعل یا علی سبیلا الى نفسی، کاری نکن که خلاصه نابود بشی. فانه السیف لا خیر، فقط شمشیر. ثم اخذ بید عثمان فبایعه. در صحیح بخاری، در الامام و سیاست صفحه 45، در خود صحیح بخاری هم عظیم در اونجا محترمانه آورده که میگه فلا تجعلن علی نفسک سبیلا، کاری نکن که خلاصه نابود بشی یا علی. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 123 حدیث 72 صفر هست. این هم یک نکته. نکته دیگر، سرنخ دیگر، ترور سعد ابن عباده به دستور حکومت. سعد ابن عباده کسی بود که همین که در صحیفه گفتن اقتلوا سعدا فانه منافق، تا آخر بیعت نکرد، در نماز جماعت اینا شرکت نکرد، در مراسم حج اینا شرکت نکرد، آخر هم خلاصه جناب خلیفه دوم دستور داد که برید. رفته بود طرف شام وادار کنید به بیعت کردن، اگر بیعت نکرد بکشید. ادله زیادی ما داریم از کتب اهل سنت که در خود انساب بلازوری جلد 1 صفحه 108 که میگه در بهوران منطقه شام بود، دستور دادن بیعت کند با عمر، فعباها فرماه و فقتله، که میگن کسی هم که کشورا مغیرت ابن شعبه بوده، حالا خودش دوستان اگر کار کنن قاتل و غیره اینها. بعد شایع کردن که اجنه سعد ابن عباده را کشتند، رفته بوده تو بیابان ادرار کنه، تو لونه اجنه ادرار کرده بود، اجنه عصبانی شدن کشتنش. میگن مناظره بود بین ابو حنیفه و مؤمن الطاق. ابو حنیفه برگشت گفت به مؤمن الطاق خب آقای مؤمن الطاق، اگر علی حق بود خب چرا برای گرفتن حقش قیام نکرد؟ مؤمن الطاق برگشت گفت خاف ان یقتله الجن کما قتل سعد بن عباده. همونطور که سعد بن عباده را اجنه کشتن، علی ترسید که اگر از حقش دفاع کنه اجنه بکشنش. بله، این یک ضرب المثل شده. علی ای حالین، اینم از مباحثی است که جای کار داره که یه مقدار روش کار بشه. بعد قضیه تکفیر عثمان و قتل آن توسط صحابه بود. همین عایشه میگه اقتلوا نعسلا فقط کفر، از این بهتر، از این واضح‌تر شما فعلا دنبال کشت کشتار النصره و داعش و مائش این چیزا هستید. خب این سابقه نه تنها مسلمان، خلیفه مسلمین را میگه اقتلوا نعسلا فقط کفر. نعسل اسم یه یهودی بود، کوسه و خیلی بدقیافه، میخواستن به کسی توهین کنن میگوتن نعسل. عایشه میگه نعسل را بکشید فقط کفر، هم حکم تکفیر هم حکم قتل. در نامه که امیر المومنین سلام الله علیه به عایشه می نویسه، البته همین تعبیر اقتلوا نعسلا فقط کفر، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 470، کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 206، فتوح ابن عسیر جلد 2 صفحه 421، نامه‌ای که امیرالمومنین به عایشه می‌نویسه نامه مفصله. در اونجا میگی که تو عایشه دیروز در ملای از اصحاب رسول الله میگفتی اقتلو نسلن، امروز هم آمدی داری خونخواهی عثمان رو داری میکنی، خودت دستور دادی فتوای قتل دادی، امروز هم آمدی خونخواهی میکنی. یا آنچه که طبری دارد که اصحاب پیغمبر که در مدینه بودن به تمام صحابه که بیرون مدینه بودن نامه نوشتن که فإن دین محمد قد افسد من خلفكم، عثمان دین پیغمبر رو فاسد کرده. خب من افسد دین محمد فقط کفر. از عمار سوال کردن چرا عثمان رو کشتید، گفت اول کفرش ثابت کردیم بعد کشتیم. بله کلمه این نعسل اسم یکی از چیزها برای شما ارز کنم، یهودی ها بود که یه آدم پستی بوده، ضرب المثل بوده نعسل، هر کس چیز می کردن حالا واژه حالا کفتار و غیره هم داشته باشه، ولی اسم نعسلی بود، کوسه و بدقیافه و خیلی جایگاه پستی داشت، ضرب المثل بوده و که از من توهین کنن می گفتن برای شما ارز کنم نعسل. الا ای حالین، این یکی از نکاتی است که سابقه تکفیر و قتل برمی گردد به قضیه یه چیز، قتل صحابه توسط معاویه مثل حجر بن ابی عمرو بن همه خزائی و مالک و غیره، در قضیه جنگ جمل، جنگ صفین، اینا که با علی می جنگیدن، به قول آیت الله رضوان شبری زنجانه جمله قشنگی داشت، من نامه‌ای که برای قامدی می نوشتم، یه جلسه داشتیم در خدمت آجای سبحانی و آجای شبری زنجانی، ایشون فرمود فلانی این سوال را از اینا بکنیم که جواب دارن یا نه، بنویسید اونهایی که به جنگ علی آمده بودن معتقد بودن علی مؤمن هست و اهل بهشته، بخواستن علی را بکشن بفرستن بهشت، یا نه معتقد بودن علی کافر هست و می کشند و بعد از کشتن علی می راه آتش جهنم. اینه سوال کنید که جواب میدن یا نه، اتفاقا ما نوشتیم جواب هم ندادن. یک سوال خیلی جزو تا چارت عوامانه هم هست، آقا جنگ جمل اومدن با علی می جنگن، در جنگ صفین با علی می جنگن، بفرمایید علی مؤمنه اهل بهشته، خواهد بکشه زودتر بره به بهشت، اصلا علی مؤمن است می کشد علی را. خب من قتل و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاء و جهنم خالدا فیها، یا نه علی را کافر می دانید شما در جنگ صفین، در جنگ نهروان که دیگه حکم به کفر امیر المؤمنین کردن، که دیگه اوج تکفیر و قتل در جنگ نهروان. تا من میخوام قضیه بیاد حادثه کربلا، یعنی این سابقه تکفیر و پیشینه و پرونده تکفیر از عصر نبی مکرم بیاد تا حادثه کربلا، این 60 سال را و 23 سال عصر نبی مکرم یک پرونده قشنگی که حداقل بین مثلا 30 صفحه بشه میارزه، یعنی به اندازه که دوستان بیان 5 تا 6 تا منبر حسابی یا یک دهه منبر برن، حداقل محرم آقا ما میخوام ببینیم پیشینه شهادت امام حسین چی بوده، از کجا شروع شد به شهادت امام حسین رسید. از ما کاری به تروریست های امروز هم نداریم، ما میخوایم پیشینه و برای شما پشت صحنه شهادت امام حسین در بیاریم بیرون. قضیه چی شد که مثل برای شما عرض کنم ابن عربی ابوبکر میگه قتل الحسین به سیف جده، با شمشیر پیغمبر کشته شد، یا این که یزید میگه لعبد هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا قد وحی النزل، خب اینها کاملا میان چیکار میکنن؟ روی نستجیر بالله نستجیر بالله کفر امام حسین. خب اینا میگه برید امام حسین رو بکشید. خب چیکار کنن؟ امام حسین رو بفرستن بهش؟ اون اهل بهشت حوری های بهش منتظرن سریع بره اونجا؟ یا نه معتقدن که اینها را دارن میکشند، اینا اهل جهنمن. اون نانجیب هایی که میگفتن یا حسین ابشر بنار، تو را بشارت با آتش جهنم میدیم، نقتل که بغزل لعبیک، اینها یه مقدار پروندش بیاد بیرون، یه مقدار یه کار علمی دوستان انشاءالله انجام بدن. ما بعد از 2 هفته یا 3 هفته انشاءالله از عزیزان این ورقه ها را میگیریم. اگر در لابلا هم دوستان خواستن سوالی داشتن، ما برای شما عرض کنم خدمتشون هستیم و من تلاش میکنم این تیکه را خلاصش رو میدیم به ایمیل دوستان ایمیل بکنن که در اختیارشون باشه. این سرنخواه حالا این که نوشتنم که دیگه نوشتن، حالا ببینیم این رو انشاءالله قبل از عید دوستان و بزرگواران یک مقاله قشنگی پیشینه و سابقه تکفیر و قتل در صدر اول اسلام از زمان نبی مکرم تا حادثه عاشورا. حالا بعد ببینیم برنامه بعدی دیگه بعد از عاشورا چه قضایای اتفاق افتاده، اونا دیگه خیلی روشن و واضحه. و السلام علیکم و رحمت الله.